العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا في مصيبة مولى الموحدين أمير المؤمنين. فاجعه جانکاه شکافته شدن فرق ایمان، عدالت، عصمت، شجاعت، سخاوت، کرامت و همه خوبی ها، یعنی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام را به صاحب لیالی قدر، به صاحب این مجلس نورانی و با معنویت، به صاحب این دلهای پاک و با صفا، به صاحب عصر حضرت بقیة الله، امام زمان ارواحنا فدا و به رهبر عزیزمون هم نام علی، فرزند علی، یادگار علی و به همه موالیان، دلدادگان، به شما یاران علی، سینه سوخته های علی، چشم براهان فرزند علی تسلیت عرض میکنم. بحث ما در این چند شب پیرامون این آیه شریفه است که خداوند رازی رو، حقیقتی رو برای ما مکشوف فرموده است و اون عبارت است از این که کاری رو که ما میکنیم اون کار رو خدا برای ما نگه می دارد. کار هیچ کسی از بین نمیره. نمازهایی که در طول عمرمون خوانده ایم، همه نمازها موجود است، ولی قیافه نمازی که موجود است و با آمدن حضرت ملک الموت ما اون نمازهامون رو دیدار خواهیم کرد، به این کیفیتی نیست که ظاهرش اینه، این یه پوششیه، این یه روزنه ایه، یه کدیه برای رسیدن به اون حقیقت. نماز واقعی، قیام و قعود و سجده ظاهری و ذکر ظاهری نیست. نماز واقعی نمازی است که تنها عن الفحشاء و المنکر. اون زبون داره، با ما حرف میزنه، اون رفیق ماست. ما میتونیم از اون نماز کمک بگیریم. استعینوا بالصبر و الصلاة. در حدیث دارد که نبی مکرم اسلام سراغ سلمان رو گرفتند، فرمودند که چرا سلمان در نماز شرکت نمی کند؟ عرضه داشتند که مریض شده. پیغمبر خدا به عیادت سلمان تشریف فرما شدند، فرمودند که سلمان چه مشکلی داری؟ عرض کرد آقا کمر درد، امان از این گرفته به تعبیر من، طاقت آمدن به مسجد رو ندارم. حضرت فرمودند که چرا از نماز کمک نمیگیری؟ عرض کرد نماز چه ارتباطی با درد کمر دارد؟ پیغمبر این آیه رو تلاوت فرمودند. مگه خدا نفرموده استعینوا بالصبر و الصلاة؟ از نماز کمک بگیرید. معلوم میشه که نماز یه حقیقتی داره، میتونه ما رو کمک کنه. نماز دست ما رو میگیره، نماز بلا رو از ما دفع میکنه. نماز واقعا مثل چشمه یا آبی که با شستن بدن رو تمیز میکنه، اون هم روح رو تمیز میکنه. این بود که پیغمبر خدا عاشق نماز بود، امیرالمؤمنین عاشق نماز بود و در دامن معشوقش هم شهید شد، مشغول نماز بود، با نمازش عشق میکرد، در حال عشق بود که فرقش شکافته شد. نماز چقدر زیباست که با فرق خون امیرالمؤمنین آرایش شده. علی در حال نماز بوده، مسجد چقدر خوبه، علی خون خودش رو پای مسجد و محراب و نماز ریخته، اون هم خون سر مقدسش رو، فرق مقدسش رو، سجدگاهش رو در اونجا نثار فرموده است. برای کسانی که امیرالمؤمنین رو خیلی دوست می‌دارند، نماز آبیاری شده خون امیرالمؤمنینه. ولی امشب از مولای نمازی بگیرید، از اون نمازها که کار براتون میکنه، هم در اینجا مشکل پیدا میکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن که شما چی گیری دارید وقتی مشکل براتون پیش میاد، حادثه براتون پیش میاد، وضو نمیگیرید برید تو مسجد نماز بخوانید و از خدا رفع مشکل رو بخواهید؟ نماز بهترین وسیله است و کسی که نمازش رو سبک بشمارد شفاعت نصیبش نمیشه. خیلی ها نماز اینقدر مهمه که اگر امیرالمؤمنین بناس در عالم برزخ و عالم قیامت به داد ما برسند و فرزندانشون و امام حسینمون و حضرت زهرا سلام الله علیها به احترام نماز به داد ما میرسند. اگه نماز نداشته باشیم اونام به داد ما نمیرسند. الله الله چنگ بزنید به دامن نماز و از طریق نماز خودتون رو به خدا و اولیاء خدا نزدیک کنید. این نماز باطن داره، در باطن از فرشته ها خوشگلتر نماز شما و از همه قدرتمندان و از همه موجهین آبرومندان پیش خدا آبرومندتره. لذا به خاطر نماز خدا هم گناه رو میبخشه، نماز هم تخلیه است، هم تحلیه است، هم غبار رو از آینه دلتون پاک میکنه و هم جمال یار در آینه دلتون دیده میشه، دلتون میشه خانه خدا. اونجا علی، اونجا فاطمه، اونجا حسن و حسین و هر اون کسی که پیش خداست با خود خدا تو اون دلند. قلب حرم خداست، قلب حرم خداست. این حرم الهی را اگر شما پاکیزه نگه دارید، هم خدا را در اون حرم میابید و هم امیرالمومنین و اولاد طاهرینش رو در قلب خودتون میابید. روزه هم باطن دارد، حج هم باطن دارد، خدمات به این و اون هم چهره باطنی و سیمای باطنی دارد که ما مادامی که به مقام تجرد نرسیدیم، سیر و سلوک شرعی رو در پیش نگرفتیم، با قدم هجرت از خود زنجیرهای تعلق به دنیا را نگذستیم، نه باطن خودمون رو میبینیم و نه باطن اعمالمون رو. بعد از مسئله اعمال، ملکات ما، خصلت‌های ما، صفات ما صورت باطنی دارد. غضب به صورت سگ هستش. مرحوم آیت الله شهید مطهری علی الله مقامه الشریف نوشتند، استادشون مرحوم عامرزلی آقای شیرازی بوده، قم که میرید به برکت زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها از اولیاء خدا نگذرید. قبرستان شیخان قم، مرحوم آیت الله کشمیری میفرمودند که بوی وادی و سلام نجف رو میده. در این قبرستان شیخان قم هم مزار زکریا ابن آدم شاگرد امام رضا که دارای مقامات معنوی است، هم قبر عامرضا جواد آقای ملکی تبریزی عاشق امیرالمومنین، اون بکای روزگار، اون عارف روزگار، استاد امام اونجاست، و هم قبر عامرزعلی آقای شیرازی استاد نهج البلاغه و استاد اخلاق مرحوم آقای مطهری که در مراقبه جز افراد کم نظیر زمان خودش بوده. آقای مطهری نقل میکنن که عامرزعلی آقای شیرازی سر درس فرمودند که من در عالم رویا دیدم از دنیا رفتم و در عالم برزخ، عالم قبر، اول منزلی که ما رو در اون منزل قرار دادن تشییع کننده ها برگشتن، ما که تنهای تنها شدیم، یه وقت نگاه کردم دیدم یه سگ سفیدی کنار منه. خیلی برام تلخ شد روزگار، مضطرب شدم، پریشان شدم، شکسته شدم. یک عالمی که عمری بندگی خدا کرده، مواظب اعمال خودش بوده، از گناه پرهیز کرده، نه از مکروهات هم پرهیز کرده و هیچ وقت عمل مکروهی انجام نشده، حالا با یک سگ باید مشهور بشه. از فرزندان، از علما، از آدمای خوب جدا شده، اومده در تنهاییش، کی اومده به سراغش؟ یک سگ سفید. میگه در این حال استرار بودم و استراب بودم، دیدم وجود مقدس ارباب خوبان، ارباب عاشقان، حضرت ابی عبدالله قدم رنجه فرمودند، آمدن پیش من، از من دلجویی کردند، فرمودند چرا اینجور ناراحتی؟ عرض کردم آقا جان چرا ناراحت نباشم، من میخوام با این سگ بمونم. ابی عبدالله فرمودند که ناراحت نباش، میگیم بره. امام حسین علیه السلام اشاره کردند به این سگ و سگ از قبر عامرزعلی آقا دور شد. بعد به مرحوم عامرزعلی آقا گفته بودند که این سگ سفید این عصبانیت تو بود. غضب در باطن اگه کسی حالتش، صفتش عصبانیته. غضب آفت بزرگیه. خیلی از آدم کشی ها معلول غضبه. خیلی از جنگ ها و ظلم های خانوادگی معلول غضبه. زن و مردی که با هم نمیسازن برای اینکه نمیتونن جرعه غضب رو قوت بدن. اگر میتونستن حلم رو، بردباری رو در پیش بگیرن و این سگ غضب رو از وجودشون بیرون کنن، اینا مبتلا به ظلم به بچه هاشون و خودهاشون نمی شدن، مبتلا به ظلم به این و اون نمی شدن. خیلی از غیبت ها آدم از دست کسی عصبانی غیبتش می کنه، خیلی از تنه زدن ها، تحقیر ها معلول قوه غضبیه انسانه. این صفت در باطن صورت سگی داره. یک عالم برجسته مثل عامرزلی آقا هم گرفتار بوده، ولی بهش گفته بودن که تو عصبانی می شدی دیگه ظلم نمی کردی، به کسی آزار نمی رسوندی. این بود که این سگ به صورت یک سگ آرام و سفیدی بود، سگ سیاه حمله کننده نبود. این صفات آدم برای انسان یک صوری، یک چهره هایی می سازد که با مرگش با اون چهره ها مواجه میشه. و بعد از مسئله ملکات که در سلسله مباحث عرفانی بزرگان اخلاق عرفانی فرمودن ابتدایی ترین حرکت به سوی خدا درست کردن رفتاره. انسان رفتار خودش رو منطبق با دستورات خدا بکند. این مرحله رو میگن تجلیه، آراستن زندگی به زیور تقوا، به زیور پاکی و دیانت. آدم مواظب چشمش، مواظب گوشش، مواظب زبانش باشه، مواظب دست و اعضا و جوارحش باشه که گناه نکنه. بعد از این مرحله، کسی در این مرحله پیروز شد، موفق شد، باید به تخلیه بپردازه. تخلیه یعنی صفات باطنی خودش رو اصلاح کنه. اگر حسدی داره، اگر غضبی داره، اگر کبری داره، اگه بخلی داره، اگه کینه ای داره، این باطن رو پاکیزه بسازد. شب قدرها اینجاها دار و شفاستا، آمدیم انشاءالله دردهای عملیمون رو و بیماریهای اخلاقیمون رو از مولا الموحدین شفا بگیریم. امشب به جان عزیزتون خیلی به ما التماس دعا کردن. بعضی ها گفتن بچم در حال کماست، بعضی ها گفتن بیمار سرطانی داریم، بعضی ها زنگ زدن گفتن که مشکل داریم. هر کسی در طول سال گره های مشکلاتی داشته، منتظر شب قدر بوده که در این شب مشکلش برطرف بشه، دردش درمان بشه. شما هم به دارالشفا اومدید، ما خودمونم به تک تک شما التماس دعا داریم. ما به شما معتقدیم، شما تک تکتون رو دوستان امیرالمومنین میدانیم، مهمانان خدا میدانیم، چشم به راهان امام زمان میدونیم. به جان عزیزتون با عقیده من با شما صحبت میکنم، همه تون رو آبرومند پیش امام زمان. حالا ببینیم میتونید از آبروتون مایه بذارید. امشب آجانتون هم به مجلس جدشون امیرالمومنین در این جلسه تشریف بیارن. اون وقت مرحله سوم پرداختن به مسائل فکری و اعتقادیه. این مرحله ها از نظر زمانی نیست، از نظر رتبه مرحله عقیده بالاتره، مرحله صفات و ملکات بعد از اونه، مرحله عمل بعد از اونه. منتها ما از عمل شروع میکنیم، با تکرار عمل صفات ما درست میشه، با تخلیه یعنی درست کردن صفاتمون نور توحید در دل ما و در روح ما تجلی میکنه، باطن ما الهی میشه، باطن ما علوی میشه، باطن ما نبوی میشه، باطن ما فاطمی میشه، باطن ما حسنی میشه و باطن ما حسینی میشه. در این مرحله وقتی دل گره خورد، عشق میاد، محبت مشتعل میشه. آدم در پرتو محبت خدا خودش رو می سوزونه. میگن که تمام عرفان در این یه جمله خلاصه شده: خام بودم، پخته شدم، سوختم. ابتداعا آدم خامه، با عمل پخته میشه، باطن که پاک شد سوز عشق علی و خدای علی در دل گل میکنه. اون وقت گفتن المحبتو نارون یحرق یا تحرق ماسو الحبیب، محبت یه آتشیه در جان هر کسی روشن شد، هر کسی غیر از محبوب واقعی هست همه را میسوزونه. یعنی محبت آمد، عاشق نسبت به معشوق خودش اونقدر غیرت داره وقتی با معشوق میخواد خلوت کنه که خلوتش هم همیشگی میشه، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، یک لحظه دیگه از علی جدا نمیشه، از حضرت زهرا و ائمه جدا نمیشه، دائما در خانه دلش اونا هستن. لذا ارتباطش با مردم ظاهریه، ارتباط باطنیش با اوناست، هیچ وقت از اونا جدا نمیشه. مرحوم اسد عبدالکریم کشمیری که یکی دو سال قبل وفات کردن، از علمای ریاضت کشیده و صاحب نفس بود، مرحوم آمزلی آقای قاضی نفسشون به ایشون خورده بود، استخاره هاش هم که خیلی مشهور و عجیب بود، تعبیر خوابی هم که برای امام کرده بود که یک کرامت بود که امام به خاطر همون خواب و تعبیر خوابی که براشون بود، مرحوم آقای کشمیری رو خود امام خواسته بودن آمده بودن ایران. اسد عبدالکریم کشمیری، آیت الله اسد عبدالکریم کشمیری، گفتن ما از استادمون مرحوم اسد مرتضای کشمیری، اسد مرتضا رو شما هیئتی ها، شما متدینین، شما زینت های مجالس امام حسین، شما رونق بازار ولایت، شما پروبال ولایت، با اسم بزرگانتون آشنا هستید، از جمله اسد مرتضای کشمیری. اسد مرتضای کشمیری جریان مشهورش که خیلی مشهورش کرده همونیه که دید یه طلبه دم افطار در مدرسه نجف خیلی ناراحت و پریشانه، گفت چیته؟ گفت هم حجرم در و بسته، قفلم زده، کلید رام جایی نذاشتی که ما الان دم افطار من چی کار کنم، گشنه تشنه. اسد مرتضی آمد دستشو گذاشت روی قفل، گفت میگن اگر کسی اسم مادر حضرت موسی رو بلد باشه با اون اسم رو ببره، هر قفلی بدون کلید باز میشه. مادر من که فاطمه است، مهمتر از مادر موسی است. دستشو گذاشت روی قفل، گفت یا فاطمه، با نام مبارک حضرت زهرا قفل باز شد. من جریان دیگری از مرحوم اسد مرتضای کشمیری سراغ دارم. ایشون یکی از عزیزانی که با مرحوم امام در نجف مشهور بود، شیخ نصرالله خلخالی، اون نقل کرده بود که پدر من بچهش مرده بود و اینجور گذاشته بود سراسیمه رفته بود در عتبات به حرم، اونجا به مرحوم اسد مرتضای کشمیری برخورده بود، گفته بود چیت اینقدر پریشانی، اینقدر مضطرب و ناراحتی؟ گفته بود بچه‌م مرده و اگه این بچه بمیره دیگه زنم نمیذاره من در نجف بمونم، چون هرچی بچه اینجا متولد شده همه مردن. اینم اصرار داشت که بریم ایران، آب و هوای اونجا خوبه، بچه‌هامون میمونه، اگه این بچه‌م دیگه زنده نشه من دیگه نمیتونم در جوار مولا امیرالمومنین بمانم. اسد مرتضای کشمیری سر به سجده گذاشته بود، وقتی سر از سجده برداشته بود گفته بود برو خونه، بچت زنده شده. وقتی برگشته بود بچهش زنده شده بود. ما اینجور علما داریم، الان هم داریم ها، خیال نکنید زمین خالی از حجته. شما اگر خوب باشید، اهل تقوا باشید، تو جاده تقوا دنبال استاد نگردید، استاد دنبال شما میگرده. خودتون رو پاک کنید، جوانهای گل چشماتون رو پاک نگه دارید، قربان چشماتون برم. آقا جانتون تو راه داره میاد، باید ببینید آه. امام زمان رو باید ببینید آه. تو مجلس جدش گاهی شرکت کرد آه. تو مجلس شما مگه شرکت کرد؟ اگه چشم پاکی داشته باشید آقاتون رو میبینید آه. امام زمان شما رو دوست داره، به شما سر میزنه، اما چشم گناهکار نمیبینه کی بهش سر زده، کی نوازشش کرده. این اسد مرتضای کشمیری رو اسد عبدالکریم میگفت که من از ایشون سوال کردم، گفتم در زمان غیبت آیا میشود کسی خدمت امام زمان برسه؟ گفت چه بگویم در مورد کسی که از بلاد کفر آمده، هر 24 ساعت تمام شبانه روز در خدمت 14 معصومه. یعنی یک لحظه از امیرالمومنین جدا نمیشه، یک لحظه از امام زمان جدا نمیشه. دید سالی یه بار میشه دید، یا هفته یه بار مثل مرحوم آسد کریم پینه دوست که هفته یه بار خدمت آقا میرسیده. آجان ما امام زمان، صاحب مجلسمون، صاحب عزامون، صاحب شب قدرمون، به سید کریم پینه دوز، یه آدم ضعیف الحال، فرموده بود آسد کریم اگه یه هفته منو نبینی چه میکنی؟ آسد کریم شروع کرده بود به گریه کردن، گفته بود آقا به خدا میمیرم، من یه هفته شما رو نبینم طاقت نمیارم، میمیرم، جان میدم، جان میدم. امام زمانم تکذیبش نکرده بود، راست میگفته، طاقتش تمام میشده، اگه یک هفته مولای خودش رو نمیدید جان میداد. او در یه هفته یه بار خدمت آقا میرسیده. مرحوم آقای بهاءالدینی اصلا عدد و شماره ملاقاتاشو با امام زمان نمیدونست، اینقدر زیاد حضرت به خانهشون میامده، به خانهشون میامده، او میرفت مثلا در کربلا، در سامر را، نه، امام زمان به منزل آیت الله بهاءالدینی میامدن. خب چه میشود که انسان به اونجا میرسه که دائم الذکر باشه؟ نه، دائم الحضور باشه، دائم الحضور باشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله. این وقتیه که انسان تمرکز روحی پیدا بکنه، آدم درون خودش رو، فکر خودش رو، ذکر خودش رو، مثال محضر مقدس شهید امشب مولا الموحدین یه صلواتی مرحمت بفرمایید. وقتی به مرحله عقیده رسیدیم که دیگه با عقیده زندگی میکنیم، با خدا زندگی میکنیم، با رسول الله رفیق شدیم زندگی میکنیم، با امیرالمؤمنین همراه شدیم زندگی میکنیم، زیر خیمه امام حسین داریم زندگی میکنیم، سر سفره حضرت زهرا داریم زندگی میکنیم، اگه ما در اثر مراقبه به این حالت رسیدیم، حالت ما حالت نوکری و بندگی شد و همواره در محضر او بودیم، که این اشتعال عشق، اشتعال عشق، هیچ جا دیگه خودش رو نمیبینه. وقتی خودبین نبود، ما خودمون مانه این بلو از زهرای ما در این مجلس امیرالمومنین حضور دارن. شما برای مولا امیرالمومنین مجلس بگیرید، همسر شرکت نکنه، باورتون میاد؟ از زهرا سلام الله علیها خودشون صاحب عزا هستن، الان چشم راه مولا امیرالمومنین هم دارن تدارک میبینن، علی داره میره پیش فاطمه، علی داره میره پیش فاطمه، از زهرا در این مجلس تشریف دارن میدان عزیزتون. اما ما خودمون حجابیم. اگر ما اون سویدای دلمون رو اصلاح کردیم، عقیده یعنی گره محکم شد با معبود ما و معشوق ما، اون وقت دیگه ما با عقیده زندگی میکنیم، با خدا زندگی میکنیم، با امام زمان زندگی میکنیم، یک لحظه احساس جدایی از آقا نمیکنیم. هر جا میریم این حضور رو میابیم که امام زمان بالا سر منه، همراه منه، آقا همه جا هستند، آقا همه جا تشریف دارن، در تمام مجالس تشریف دارن، در همه جا تشریف دارن، منتها ما با حضرت نیستیم. اگر ما عشقمون مشتعل شد و غیر محبوب رو، ریشه هاشو در وجود ما سوزند، اون وقت دیگه ما نیستیم. رنگی که ما میگیریم، شکلی که ما میگیریم، شکل محبوب ماست. لذا یکی از علمای مشهد، آیت الله مروارید، که الان چشماش هم نابینا شده، در مسجد ملا حیدر ایشان نماز میخوانند در مشهد مقدس، در اون اوائل انقلاب ایشون یه دعایی هست در آخر کتاب شریف نجم الثاقب هم اوورده این دعا را، که اگر کسی اون دعا رو بخونه تابون و اون معلوف شد، همه جا میرفت اونجا اثر میگذاشت. این مرحوم عاشق محمد تقی جعفری مولا الموحدین رو دیده بود در دوره جوانیش، خود علی رو دیده بود، مرحوم حاج هادی ابهری رضوان الله تعالی علیه امیر المؤمنین رو زیارت کرده بود در حرم مطهر مولا امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین رو دیده بود، خود امیرالمومنین رو دیده بود. یکی از علمای زمان ما که الان و حمدالله در قید حیات هم خدا عمرشون رو طولانی کنه، به محضر شریف امیرالمومنین رسیده بود و لیوانی از امیرالمومنین گرفته بود و سر کشیده بود. مرحوم مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف وارد حرم امیرالمومنین در دل شب شده بود و درهای حرم بدون کلید دار و دربان دروش باز شده بود، رفته بود در خدمت امیرالمومنین، با حضرت علی حرف زده بود و جواب امیرالمومنین رو با گوشها شنیده بود. سوال فقهی از امیرالمومنین سوال کرده بود و حضرت امیر هم محبت کرده بودند به مقدس اردبیلی، فرموده بودند که پاسخ سوالت رو پسرم مهدی در مسجد سهل است، برو اونجا منتظر شماست، برو جواب سوالت رو از اونجا بگیر. شب قدر، شب امام زمان، همه اینا من شما همه تون جوانید و جوان مردید، مجلستون مجلس خاصیه، من اگر توقع نداشته باشم تو این مجلس آجانمون امام زمان شب قدر قدم بگذارن، کجا باید دنبال آقا بگردم؟ من کجا باید دنبال آقا میگردم؟ من دارم بهانه میدم دنبالش بگردید. حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه. آقا جان، صاحب مجلس، امام زمان، حجت ابن الحسن، مرحوم مقدس اردبیلی دنبال امام زمان نبود، رفته بود از مولا امیرالمومنین جواب سوالش رو بگیرد. اما امیرالمومنین خودشون حواله داده بودن، فرموده بودن که برو اونجا پسرم منتظرته، برو اونجا جواب مسئلتو از او بگیر. مرحوم عاصی جمال گلپایگانی علی الله مقامه الشریف یه حالتی پیدا کرده بود که وقتی فیض وجود، فیض رحمت خدا میخواست به خلق برسه، اول امام زمان دریافت میکنه فیض رو، بعد در همه عالم پخش میکنه. مرکز ثقل فیض وجود نازنین حضرت مهدیه، از وجود امام زمان منتشر میشه رحمت، وجود، کرم، هرچی میخواد به هرکی برسه از وجود شریف امام زمان میرسه. مرحوم عاصی جمال گلپایگانی در اثر سیر و سلوک به جایی رسیده بود فیض وجود وقتی به وجود مقدس امام زمان از خدا میتابید که از وجود امام زمان به عالم برسه، از وجود امام زمان به وجود عاصی جمال منتقل میشده، از او به عالم امکان میرسه. آمده بود خدمت امیرالمومنین در حرم مطهر، دامن جدش رو گرفته بود، گفته بود یا امیرالمومنین این بار برا من سنگینه، نمیتونم بکشم، من نمیتونم اینجور واسطه باشم، این بار روزی همه عالم رو من نمیتونم بکشم، مشکل منو حل کنین. آقا امیرالمومنین باشون حرف زده بودن، فرموده بودن مشکل تو به دست جدت موسی بن جعفر حل میشه، برو اونجا مشکلت رو حل میکنه. این امیرالمومنین همه جا حضور دارن، همه جا تشریف فرما هستن، منتها ما باطنمون رو، عملمون رو، صفاتمون رو، عقیدمون رو اگر درست کردیم، علی با ما حرف میزنه، علی که نمیخواد با شیعش قر باشه. ما خودمون یه کاری کردیم که حضرت امیرالمومنین چه بسا ناراحتن، فاصله پیدا کردیم. مرحوم میرزای نائینی بر حسب اون چه که از مرحوم عاشق مشتبای قزوینی نقل شد، ایشون از میرزای نائینی نقل کرده بودن که میرزای نائینی گفته بود من در عالم رؤیا دیدم تو حرم مولا الموحدین امیرالمومنین هستن، اونجا داشتم که میرفتم به حرم برسم دیدم جنازه ای رو دارن میارن، تابوتش آتشه، کفنش آتشه، بدنش آتشه، مأمورین غضب با عذاب دارن میبرندشون. در حرم حضرت امیر رسید، تابوت رو زمین گذاشتن، جنازه رو وارد حرم کردن، دیدن ملائکه عذاب وارد نشدن، آتش هم خاموش شد. آتش جهنم از امیرالمومنین خجالت میکشه، قسیم الجنت و النار، دامن علی رو بگیری، طاقت سوختن نداریم، جوانی میگذره، عمر میگذره، یا تو جهنمیم یا تو بهشتیم، هر کی بی علی باشه جهنمی، دامن امیرالمومنین رو بگیرید. گفته بود دیدم که مأمورین عذاب وارد حرم امیرالمومنین نشدن، این بدن آرام شد، بردن وقتی بیرون آوردن دوباره دم در ملائکه عذاب همون حالت رو پیدا کردن. منم با این حرکت کردم در تشییع جنازش، همین بدن آتش گرفته با اون وضع بردن به وادی السلام نجف. اونجا که رسیدن دیدم که آقا امیرالمومنین خودشون تشریف دارن اونجا، هر کی رو میارن تحویل علی میدن، آخه صاحب شیعه علیه، هر مالی رو تحویل صاحبش میدن دیگه، به کی میخوان تحویل بدن؟ میگه دیدم اونجا این جنازه رو با همین وضعیت به منظر امیرالمومنین تقدیم کردن. یه نگاهی به این بدن، به این آتش، به این عذاب کرد. دیدم امیرالمومنین ناراحت شد، خوابت گله کردن از این آتش گرفته. فرمودن یه جوری زندگی میکردید که ما بتونیم از شما دفاع کنیم. چونیم بری پشمونم یه جوری زندگی میکردید که ما از شما بتونیم دفاع بکنیم. این علیه، هوای ما رو داره. حتی وقتی اونجور مبتلا میشیم، امیرالمومنین که طاقت نمیاره من و شما بسوزیم که علی جان، علی جان، این کشور کشور شماست. علی جان رهبری این نظام فرزند شماست. علی جان اکرام و احترام مردم رو میبینید به این مقدسات. این شب ضربت خوردن شما مردم چه حالی دارن. این جوانای ما همه سیاه پوش به اینجا آمدن، سیاه پوش به اینجا آمدن. علی راضی میشی ما در این عالم یا در اون عالم بسوزیم؟ با داشتن علی، جمعیتی که علی داره باید بسوزه. امیرالمومنین ناراحت میشن، آقا ناراحت میشن. علی رو ناراحت نکنید جوانای عزیزمون، یه کاری نکنید که علی ناراحت بشه، بگی آخه یک جوری زندگی میکردید که ما بتونیم از شما دفاع بکنیم. بعدم امیرالمومنین بعد از این گله خطاب کرده بودن به ملائکه عذاب، فرموده بودن ازش فاصله بگیرید. دیگه اونا رفته بودند، آتش رو امیرالمومنین خودشون خاموش فرموده بودند، راحت شده بود، خلاص شده بود. این آیت الله مروارید یه چیزی رو که در نجم ثاقبم هست، اون دعا رو خونده بودند که در رؤیا وجود مقدس امیرالمومنین رو ببینن. بعضیا خوابش هم نمیبینن، بعضیا تو بیداری هم هر وقت خواستن دامن علی رو میگیرن، هر حرفی دارن با علی میگن، با علی میگن. ای علی، ای علی، ای علی، ای علی. کسی یکی دو سال قبل بود میگفت که یکی از دوستانش رو میگفت ختم یا علی گرفته بود، 12,000 یا علی گفته بود، خوابیده بود در عالم رویا دیده بود، اون میگه یا علی یا علی، بی بی فاطمه با اون میگه یا علی. علی 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 علی. آیت الله مروارید با طهارت خوابیده بود، با حضور خوابیده بود، این دعا رو هم خونده بود، در عالم رؤیا امام راحل رو دیده بود. ببینید، من مقدمه بود که برای این جهت ها آدم وقتی با یک کسی پیوند قلبی پیدا کرد، دل به او داد، عاشق و معشوق فاصله ندارن، یکی میشن، آخرش یکی میشن. آدم که محب علی بود و محبت امیرالمومنین در سراسر وجودش نفوذ کرد، چشمتون رو قبضه کرد، زبانتون رو قبضه کرد، زبانتون ورد یا علی شد، چشمتون جز یا علی نمیبینه، همه زندگیتون بوی علی میده، فضای علوی پیدا کرده، شما بدونید وجودتون آینه شده، علی درش تابیده. وقتی میمیرید شکل شما چجوریه؟ مگه دیگه میشه این به شکل میمون مشهور بشه؟ این محب علی بوده، عاشق علی بوده، شکل علی به خودش میگیره. آدم که با او شد، آدم رنگ او رو میگیره، آدم با بدا بشینه رنگ بدا میگیره. امام رضا علیه السلام یه کسی داییش بد بود، با او رفت آمد میکرد، حضرت فرمودن چرا خونه دایت میری؟ گفت آقا ما که دست از شما بر نمیداریم. فرمود یا او یا من، یا او یا من. جوانا ببینید با کی دارید رفت آمد میکنید؟ نکنه با دشمنان اهل بیت دارید رفت آمد میکنید؟ خودتون متوجه نمیشید. این غیرت علوی رو حفظ بکنید، این غیرت علوی رو. راضی نشید کسی به مقدسات شما بد بگه، راضی نشید کسی حریم مقدسات شما رو بشکنه. یا اونا یا علی، یا اونا یا علی. گناهان اینجوری رو میبخشند، ولی گناهان اونجوری رو نمیبخشند، هرگز نمیبخشند. آقا امام راحل به شکل امیرالمؤمنین دیده میشه. اون میخواد علی رو ببینه، تو خواب امام رو نشونش میدن. بدونید که این در خط علی است، چون در خط علی است باطن شکل علی رو داره. با آقای مروارید که در مشهد یه جو خاصی بود که کسانی که حکیم بودن فیلسوف بودن با اینا خوب نبودن، اصلا ارائه کرده بودن که این مرد تو خط علیه، هر کسی تو هر خطی باشه اون شکل رو میگیره. لذا در جریان کربلا شما 72 نفر ندارید که، یا 100 و چند نفر ندارید که، اونجا یک نفر بیشتر نبود، اونم امام حسین بود. دیگران که بودن همه آینه بودن، کیو نشون میدادن؟ امام حسین نشون میدن. یکی بود همه یکی بودن، همه یکی بودن، جز یکی هیچی نبود. اونای دیگه همه جلبه بودن. ما هم یکی هستیم، یه امام زمانه، دیگران همه پروانن میسوزن، اون یکی میمونه. اون یکی مون برات بمیرم آقا جان، برات بسوزم آقا جان. بیاد خودتون رو عاشق کنید تا روز قیامت هر کی شما رو میبینه شما رو نبینه، علی رو در وجود شما ببینه، امام زمان رو در وجود شما ببینه، زنها حضرت زهرا در وجودشون دیده بشه. مگه مادر سید رضی و سید مرتضی رو شیخ مفید آدم کمی نبود. امام زمان به شیخ مفید نامه می نویسه، اون وقت به این عالم شیعه که مردم قدر علماشون رو بدونه، خطاب امام زمان اینه: ایها الاخ السدید از شیخ مفید، به عنوان برادر ازش یاد میکنه، قطب عالم امکان، ناموس دهر، امام عصر، به مرجع تقلید شیعه برادر خطاب میکنه. ایها الاخ السدید از شیخ المفید. در این نامه ای که به شیخ مفید امام زمان می نویسن، اونجا یه بشارتی هم به ما دادن که شیعه ها خیلی مشوش نباشن. اینا غیر مهملین لمراعاتکم، شیعه بی صاحب نیست. جوانا گیر داری، یه خورده نلرزی ها، بی پناه نیستی ها. فرمود حرک شفته که یعطی کرد جواب، شما لب تکون بدید ما جواب بهتون میدیم. کی یا علی گفتی جوابت نگفتن؟ کی یا زهرا گفتی جوابت نگفتن؟ کی یا صاحب از زمان گفتی جوابت نگفتن؟ 8 سال جبهه ها یادتون رفته؟ رمزی یا علی میگفتید شهداتون از سر تیر نمیخوردن؟ رمزی یا زهرا میگفتید شهداتون از پهلو پیر نمیخوردن؟ جواب میدادن. هر وقت صدامون زدید ما جواب دادیم، شما نشنیدید. شما که حرف ما رو نمیشنوید که یه خورده از ما بشنوید تا گوشتون باز بشه. هرچی گفتیم اینا رو گوش شنوا داشته باشید، عمل کنید تا اینکه صدای خودمون رو بشنوید. فرمود هر شفته شما لب تکون بدید ما جواب میدیم به شما. شب قدر میخوای جواب بدی آقا؟ آجان دلتون امشب خیلی شکسته آقا، با عمتون حضرت ام کلثوم دارید گریه میکنید امام زمان، حجت ابن الحسن. آقا این جوان ها امشب صدا بزنن، شما به خاطر علی جواب میدید، به خاطر مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها جواب میدید. شیخ مفید در عالم رؤیا دید حضرت زهرا دست حسنین رو گرفته و برد پیش شیخ مفید. فرمود یا شیخ علمهم الفقه، به این دوتا پسر من حسن و حسین فقه یاد بده. بیدار شد، سبحان الله، من کجا، حسن و حسین کجا؟ حضرت زهرا بیان به من سلام کنن، بعد هم حسن و حسین رو به من بگن معلم اینا باش. متحیر بود، دید در زده شد. در رو که باز کردن دیدن مادر سید رضی و سید مرتضی دست این دوتا بچه سید رو گرفته وارد شد، با همون هیئتی که حضرت زهرا وارد شد. گفت یا شیخ علمهم الفقه، سلام کرد به گفت یا شیخ علمهم الفقه. معلوم میشه باطنن او چون دلداده به حضرت زهرا بوده شکل حضرت زهرا گرفته. جوان نمیخوای شکل علی بگیری، شکل امام زمان بگیری، بیا عاشق شو. امشب عشق از علی بگیر. شبهای قدری باطنی دارد. من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. یه شب در سال شب قدره. ای کسی امشب دردش دوا شد میشه، اگه نشد دیگه نمیشه. مگر در صحرای عرفات کنار خیمه اربابش امام زمان باشه دامن آقا رو اونجا بگیره. ولی اگه اینجا جا بمونیم، یعنی ما قسمت داریم بریم عرفات، اگه نرفتیم چه کنیم؟ لذا هر دردی دارید امشبا باید دوا کنید. مریضایی هم که به من سپردن، منم امید به شما ها دارم، به این دلهای شکسته شما من امید بستم. منو دست خالی از این مجلس نفرستید. اون وقت آبرو خودتون، من برای شما اعتقاد دارم، من برای شما اعتقاد دارم. فاطمه شب قدر حضرت زهراست، اجازه بدید بریم مدینه، با مدینه همراه بیاییم کوفه، ببینیم کوفه چه خبره. بیبی جان، بیبی جان، جات خالی فاطمه جان. مادر، 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 در مدینه اومده بودن علی رو بکشن، فاطمه اومد پشت در گفت من رو بکشه. منو بکشید، محسنم رو بکشید، نمیدارم علی رو بکشید. نمیدارم امشب نبودی، وگرنه اگه در کوفم بود بیبی علی رو تنها نمیذاشت، تنها نمیذاشت مسجد بره، دنبالش میرفت، در مدینم دنبال حیدر میدوید. دنبال حیدر می دوید، از سینهش خون می چکید. قربون سینت برم مادر، 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 مادر. ای وای، ای وای، ای وای. سینه سوختهی میگفت نگید دنبال حیدر میدوید، آخه بیبی از پا افتاده بود نمیتونست بدونه، بگید دنبال حیدر سینه خیز میرم. بیخست شب ضربت خوردن مولا از امام زمان، این همه جوان اومده با تو گریه کنه. قربانت برم، قربانت برم آبا، قربان سوز دلت، قربان عشق ججمه، قربان دل شکستت امام زمان. ای وای، اونجا آمد دید شمشیر بالا سر علیه، گفت از علی بردارید، وگرنه میرم پیرهن بابامو میکشم سرم، گیسوهامو پریشان میکنم، براتون نفرون میکنم. اما امشب نبود دنبال علی بره به مسجد، نامردید علی زهرا نداره. شمشیر به فرق علی خورد، بدن رو برداشتن به مسجد آوردن، اما بدن حسین رو کسی نیاورد. زینب اومد بالای تل زینبیه،
داری. همه بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.
لا حول ولا قوه الا بالله. خدایا به عشق چشم حضرت ام کلثوم، خدایا به سوز دل حسنه، خدایا به فرق شکافته علی، خدایا به سینه سوزان حضرت زهرا قسمت میدیم، صاحب مجلسمون امام زمان رو برسان. خدایا دلهای مشتاق تشنگان جمال آقا را امشب به وصال برسان. بار الله فروردگار آقامون را از هممون راضی بفرما. سایه رهبر امام زمانیمون، نورانیمون، با کرامتمون تا ظهور امام زمان با عزت و اقتدار مستدام بفرما. دشمنانش رو ذلیل و خار بفرما. دست بیگانگان را از دامن کشور ما و از دامن منطقه کوتاه بفرما. شر امریکا و همراهان امریکا را به خودشون برگردان. نقشه هاشون را نقشه بر آب بگردان. خدایا به اخلاص امیر المؤمنین، به مناجات های مولا الموحدین، بلا را از همه مردم ما خصوصا از نسل جوان ما دور بفرما. این جوانهای گل ما را از خیمه امام زمانشون بیرون نفرما. الها پروردگارا به اسمت حضرت زهرا حاجات همه، حاجات عزیزانی که با یک دنیا امید به ما زنگ زدن، التماس دعا کردن، حاجات این جمع، حوائج مورد نظر، خدایا به گل روی حضرت امیر المؤمنین امشب برآورده بفرما. بر الها امام و شهدا از ما خوشنود فرما. جانبازهای ما را شفا مرحمت فرما. این ترسلات را از همه عزیزان به شایستگی قبول بفرما. الله